ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
گزارش ورزشی پخش مستقیم هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس. پرسپولیس تهران، صنعت نفت آبادان. با نام یاد پروردگار متعال، سلام و ارادت خدمت همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش. عصر همتون بخیر باشه. انشالله که یک روز خوب رو تا این لحظه از روز دوشنبه سپری کرده باشید و آماده باشید تا با برنامه گزارش ورزشی ما رو همراهی بفرمایید. پخش مستقیم هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون در خدمتون هستیم. رقابت‌هایی که هفته سومش از جمعه 22 شهریور ماه آغاز شد با بازی دو تیم گلگوهر سیرجان و پارس جنوبی جم که این بازی با تساوی 1-1 در شهر سیرجان به پایان رسید. اما روز شنبه هم دو دیدار برگزار شد. تیم شهر خودرو در مقابل میزبان خودش ماشینسازی تبریز تونست 1-0 پیروز بشه. تیم یحیی کماکان نه گلی خورده و نه امتیازی داده و 9 امتیاز کامل رو از بازی‌های خودش گرفته. ضمن که بازی دو تیم فولاد خوزستان و سپاهان هم با نتیجه بدون گل مساوی تموم شد. بالاخره سپاهان بعد از 2 هفته پیروزی متوقف شد. اما در بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، یعنی روز یکشنبه، تیم استقلال در سومی مسابقه خودش با آقای استراماچونی در مقابل نفت مسجد سلیمان بازیشون 1-1 مساوی شد. تیم زوباهن در مقابل میهمان خودش تراکتورسازی تبریز بدون گل متوقف شد. شاهین شهرداری بوشهر 1-1 در مقابل پیکان بازیش مساوی شد و سایپا هم در روزهای خوبی که داره با ابراهیم صادقی سپری میکنه 4-3 در یک بازی بسیار جذاب تیم نساجی مازندران رو شکست داد. اما پایان بخش بازی‌های هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون بازی هست که از ساعت 19:45 یعنی حدود 40 دقیقه دیگه در ورزشگاه بزرگ آزادی برگزار خواهد شد بین دو تیم پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان که پخش زنده این مسابقه رو در خدمتتون خواهیم بود. اما قبل از اون هم بحث کارشناسی خواهیم داشت با یکی از پیشکسوتان عزیز باشگاه پرسپولیس، یکی از بهترین بازیکن‌های سابق فوتبال کشورمون و از مربیان خوب فوتبالمون محمود خان کلهر که تا ثانیه‌های دیگر به ما اضافه خواهند شد. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، می‌خوایم در مورد مسائل فنی مسابقه دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت و کلا در مورد رقابت‌های لیگ برتر بیشتر باهاتون صحبت بکنیم و در خدمت یکی از پیشکسوتان عزیز و خوش اخلاق فوتبال کشورمون هستیم که امروز افتخار داریم در خدمتشونیم، آقای محمود کلهر عزیز که هم از مربیان خوب فوتبال ما هستن و هم از کارشناسانی که همیشه با شبکه رادیویی ورزش همراهن. محمود خان سلام، عصر عالی بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای خداپرست، همکارای محترم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه خوب شما. امیدوارم که بازی خوبی رو ببینیم و مردم هم لذت ببرن.
ان شاءالله همینطور باشه. و هر حال دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت باید با هم بازی کنن. محمود خان یه صحبت ابتدایی داشته باشیم در مورد مسابقه، شرایط دو تیم. صنعت نفت هم فکر می‌کنم این فصل با دراگون اسکوچیچ بازی‌های خوبی رو داره انجام میده. روند مسابقه رو چطور می‌بینید در بازی امشب؟
ببینید شما می‌دونید که صنعت نفت هم جزو تیم‌های خیلی قدیمی لیگمون هست. اولین در واقع مسابقاتی که به صورت حالا جام تخت جمشید سال اولی بود که حضور پیدا کرده، حتی صنعت نفت، استقلال، پرسپولیس و ذوب‌آهن، این چهار تا تیمی بودن که خیلی ریشه دارن و سابقه طولانی دارن و صنعت نفتی که به نظر من میتونه خیلی بهتر از این نتیجه بگیره با توجه به اینکه حالا بازیکنان با استعدادی داره. خطه در واقع خوزستان میدونیم که مهد فوتبال هستش و بازیکنان با تکنیک خیلی زیادی رو به فوتبالمون معرفی کرده
و طرفداران بسیار
و طرفداران بسیار خوبی رو داره، خونگرم، و این خیلی کمک میکنه و ایجاد انگیزه میکنه بین در واقع نوجوانان و جوانان این خطه فوتبال خیز. من به نظرم صنعت نفت امسال شروع خیلی خوبی داشته، امیدوارم این روند رو ادامه بده. معمولا تیم هایی که شروع خوبی دارن میگن پایان خوبی ندارن، ولی امیدوارم که امسال اینطوری باشه و صنعت نفت حالا بازی اولش که در مقابل مخصوصا فولاد خوزستان بازی کرد، فوتبال بسیار با برنامه در واقع در دستور کارش داشت، مخصوصا آقای اسکوچیچی که امسال اضافه شده به این تیم و با فوتبال ما آشنایی کامل داره.
در مورد پرسپولیس هم صحبت کنیم محمود خان. خب تغییراتی به پرسپولیس داشت، آقای برانکو رفت، آقای کالدرون اومد، بازی اول رو اونا بردند و در بازی دوم در مقابل تراکتور شکست خورد تیم پرسپولیس، اون هم در هفته دوم.
بله.
در حالی که خب هفته ها بود که پرسپولیس در لیگ برتر نباخته بود. چه تفاوت هایی این پرسپولیس با پرسپولیس برانکو داره و چقدر میشه امیدوار بود که بتونه اون موفقیت های تیم برانکو رو تکرار کنه؟
ببینید آقای خدا پرست، فراموش نکنیم که آقای برانکو زمانی که در واقع سکان رهبری تیم پرسپولیس به عهده گرفت، ایشون هم نتایج خیلی خوبی نگرفت و بله، تیم پرسپولیس ته جدول بود، ولی حمایت هوادارا، حمایت مدیریت باشگاه کمک کرد تا بتونه آقای برانکو اون برنامه خودش رو پیاده کنه. من فکر می‌کنم آقای کالدرون این فرصت رو باید داشته باشه و به این فرصت بهش مدیریت باشگاه و اینکه هوادارا حمایت خوبی ازش بکنن، من به نظرم این مربی، مربی بسیار با دانش و با رزومه خوب و خودش هم تو جام جهانی بازی کرده، در کنار اسطوره فوتبال دنیا مثل مارادونا بازی کرده و کاملا بازیکن‌ها رو میشناسه و فکر میکنم اگر فرصت کافی در اختیار داشته باشه این تیم به هر حال نوع سیستم بازیش هم در واقع تغییر داده نسبت به زمان آقای برانکو. و خوبی تیم پرسپولیس این هستش که اون شاکله اصلی تیم پرسپولیس در واقع حفظ شده و دست آقای کالدرون باز هست. من فکر میکنم روز به روز تیم پرسپولیس روونتر و شادابتر بازی میکنه و سیستمی که آقای کالدرون داره بازی میکنه یه سیستم تهاجمی هستش بله. که به نظر من مخصوصا تو ورزشگاه آزادی فوق العاده خوب جواب میده و فکر میکنم پرسپولیس بتونه امسال حتی شمار گل‌های زده‌ش هم بیشتر باشه.
حالا یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید محمود خان، من از بین صحبتاتون دو سه تا نکته رو می‌خواستم بپرسم. اولین نکته، خب ما کمتر از آمریکای جنوبی معمولا مربی در فوتبالمون داشتیم. معمولا ما از مربیان اروپایی، حالا خصوصا از بلوک شرق اروپا، کرواسی و صربستان خیلی استفاده کردیم تو این سال‌های اخیر، یا رو آوردیم به مربیانی که بیشتر اروپایی بودن. مربیان آلمانی ما سابقه داشتیم، اما مربیان آمریکای جنوبی خیلی کم بودن در فوتبال ما. شاید سرشناس‌ترین مربی که یادم میاد من از فوتبال آمریکای جنوبی والیر ویرا بود که اومدیم و ما باش رفتیم جام جهانی، اما بعد از اون خیلی اتفاق خاصی نیفتاد. کلا فکر میکنید سبک فوتبالی که مربیان آمریکای جنوبی ارائه میدن محمود خان میخوره به فوتبال ما و میتونن اون روندی که در تیم‌های اون منطقه پیاده میکنن، هم بازی فیزیکی هم تکنیکی رو در اینجا هم پیاده کنن؟
من به نظر من مربیان آمریکای در مخصوص آمریکای جنوبی، مخصوصا مربیان آرژانتینی، شما الان میبینیم تو فوتبال روز بله. دنیا هم الان میبینیم پوچتینیو الان فوق
بیلسا
فوق العاده دارن خوب کار میکنن. من فکر میکنم این مربیان به درد فوتبال ما بیشتر میخورن، به درد این که ما فوتبال با تکنیکی رو داریم، فوتبال رو به جلو بازی میکنیم و فکر میکنم که این کمک میکنه به فوتبال ما تا بتونیم در واقع میگم فوتبال با برنامه تر و فوتبال در واقع تماشاگر پسندتر تا مردممون و هوادارای فوتبال بیان تو استادیوم ما. من فکر میکنم مربیان آمریکای جنوبی مخصوصا مربیان آرژانتینی و برزیلی به درد فوتبال ما میخورن و شناخت خوبی از بازیکنان با تکنیک دارن که ما پر استعداد تو فوتبالمون تو مملکتمون تا بتونن این مربی ها در واقع اون برنامه های خودشونو پیاده کنن. من به نظر من حالا مقایسه اگه بخوایم داشته باشیم در واقع مربیان آمریکای جنوبی رو با در واقع بلوک شرق یا مربی کرواتی که خیلی هاشون در واقع نتیجه داد اینجا، یا استانکو پابلوکوویچی که ما خود من زمانی که بازی میکردم ما با این
آقای
استانکو ما دوبار قهرمان شدیم، و یا برانکوی که سه دوره قهرمان کرده. شاید سیستم دفاعی این مربیان باعث شد که پرسپولیس کمتر گل بخوره و با کمترین گل هم برنده بشه. امتیاز گیر هستن این مربیای کروات مخصوصا، من به نظر من، ولی فوتبال ما نیاز داره که فوتبال رو به جلوتری رم ارائه بده، یعنی هر دو در کنار هم باشه، هم بازی هجومی و هم بتونه تو سیستم دفاعی و کار دفاعی هم به هر حال بازیکن‌ها بتونن شرکت کنن، که به نظر من ویژگی خوبی دارن مربیان آمریکای جنوبی، مخصوصا مربیان آرژانتینی و برزیلی که آقای کالدرون هم من فکر می‌کنم میتونه کارنامه خوبی از خودش به جا بذاره تو تیم پرسپولیس.
بله، حالا یکی دیگه از نکاتی که شما بین صحبتاتون بهش اشاره کردید در مورد تغییرات و تحولات تیم‌ها بود. حالا به طور کلی در رقابت‌های لیگ برترمون که نگاه کنیم، فکر می‌کنم ما خیلی تو این زمینه محمود خان منحصر به فردیم. یک دفعه در یک تیمی میاد 10 بازیکن 15 بازیکن عوض میشه، کلن شاکله تیم رو به هم میریزن، در حالی که خب پرسپولیس این ویژگی خوب رو فکر میکنم که اصخایی میکنم در طی حداقل 3-4 فصل اخیر داشته که تیم رو و اون شاکله 7-8 بازیکن اصلی تیم رو حفظ کرده. این تغییرات پیاپی محمود خان چه تأثیری میتونه بذاره و اصلا استاندارد هست که یک تیمی این همه تغییرات رو داشته باشه و چقدر اصلا زمان میخواد که این تیم جا بیفته با توجه به اینکه صبر و تحمل تماشاگر فوتبال ما متاسفانه نسبت به دنیا خیلی کمه؟
من فکر میکنم سوال بسیار خوبیه آقای خداپرست. من فکر میکنم که ما فوتبالمون نیاز داره به اینکه ما زیر ساختمون رو درست کنیم، و دیدیم که پرسپولیس از همین مسئله هم ضربه خورد. شما در لیگ قهرمانان آسیا ما تو فینال دوچار کمبود بازیکن شدیم.
بله.
تیم‌های بزرگی مثل پرسپولیس و استقلال نباید دوچار کمبود بازیکن بشن، با توجه به اینکه پر استعداد از تو فوتبال کشورمون و بازیکن‌ها آرزوش این است که پیراهن پرسپولیس و استقلال مخصوصا تیم‌های پرهوادار رو بپوشن. و من
فکر می‌کنم
این مشکل با اومدن امیدوارم با اومدن آقای انصاری فر که خود منم در سال 85 با ایشون کار کردم و نگاه ویژه‌ای داره به رده‌های پایه، و شاید بگم تو فوتبال ما شاید کمتر مدیری بیاد و در واقع نگاه ویژه‌ای داشته باشه به تیم‌های پایه. و فکر می‌کنم آقای انصاری فر این ویژگی رو داره، چون من خودم هم سال 85 باش کار کردم و بهترین نتایج تاریخ پرسپولیس، حالا جدا از نتیجه، فوتبال پایه ما دنبال نتیجه نیستیم، ولی وقتی خوب کار بکنی، وقتی نظارت خوب داشته باشی، مطمئناً تیم‌ها هم نتیجه خواهند گرفت. و فکر می‌کنم اگه این کار صورت بگیره، تیم‌های بزرگی مثل استقلال و پرسپولیس، پرسپولیسی که نباید دچار کمبود بازیکن بشه، میتونن خودشون هم تولید بکنن و کمترین در واقع خروجی رو داشته باشن، و اگه خروجی هم داشته باشن باید به تیم‌های معتبر دنیا برن، و اگر ورودی هم دارن من فکر می‌کنم میتونن از تولید خودشون استفاده بکنن، و اگه خریدی هم باشه برای تیم بزرگی مثل پرسپولیس و بازیکنی وارد میشه، شاید یک یا دو بازیکن و بازیکنای تاثیرگذار اضافه بشن، به مثل تیم‌های بارسلون و رئال مادرید. شما می‌بینید کمترین خریدو دارن، ولی بازیکن‌ها دو سه بازیکن میارن، دو سه بازیکنی که در سطح اول دنیا بازی می‌کنن، بقیه‌اش می‌بینید شما از تولید خودشون استفاده میکنم. چه امیدوارم این اتفاق در تیم پرسپولیس بیفته، که ما سالهاست میبینیم تو این بخش دوچار مشکل است.
حالا اینو مثال زدیم، من یاد تاتنهام افتادم، اون که فصل قبل که هیچ بازیکنی رو نگرفت، فقط دو بازیکن از تیمای پایه‌ایش اومد اضافه کرد. با آقای پوچتینو که صحبت میکردم میگفت تیم من نیاز به خرید بازیکن نداره، و با همون تیم هم تا فینال لیگ قهرمانان رفت و تونست.
ببخشید من میون صحبت شما میام، شما چون سوال کردین ببینین هر تیمی کمترین در واقع ورود و خروجی داشته باشه بیش بهترین بهره برداری رو خواهد کرد. شما الان سه سال پرسپولیس میبینیم خیلی کم بازیکن در واقع جدا شدن ازش، و اگرم در واقع بازیکنی هم به تیم اضافه شد، اون در واقع نقاط ضعف خودشونو که میدونید تو دفاع وسط مشکل داشت بازیکن گرفت، تو خط حمله دوباره بازیکن اضافه کرد پرسپولیس، و خیلی کم تغییر و تحول ایجاد شد و تونه سه دوره پشت سر هم قهرمان بشه، و همین کمک کرد. من امیدوارم که همین کاری که شما فرمودین تاتنهام، تیم هایی که میان از تیم های پایه شون، البته تیم های پایه که میگم باید سرمایه گذاری خوبی بشه تو تیم های پایه و آموزش درست دیده بشن، و وقتی وارد تیم‌های بزرگا میشن بازیکن‌ها، مطمئن باشین که در واقع اون بازیکنی که از رده‌های پایه میاد بالاتر مطمئناً استمرار خواهد داشت کارش و میتونه مدت طولانی بازی بکنه، به دلیل اینکه با جو و محیط اون باشگاه آشنایی خواهد داشت.
محمود خان، حالا تا زمانی که حالا بازی هم شروع بشه فکر کنم ما یه زمانی داریم، فکر می‌کنم یه مروری هم روی بازی‌های هفته بعد شرایط اصلا این فصل با شما داشته باشیم، چون شما به حال روی تمام مسائل فوتبال اشراف دارید، بعد نیست فکر میکنم. از شرح خودرو شروع بکنیم، تیمی که این فصل خیلی خوب کار کرده بازم با یحیی. یحیی فکر میکنم آیه کلهر نشون داده واقعا پتانسیل مربیگری بالایی داره، تیماش خوب بازی میکنن، حتی با کمترین دستاورد خرید بازیکن هم بهترین بهره رو از بازیکنانش میبره. در مورد شرح خودرو صحبت کنیم و کلا تیم‌های یحیی گل محمدی که چرا انقدر خوبن.
ببینین یحیی به نظر من یه مربیه با آرامش، خودش با حوصله است، خیلی خوب کار میکنه، وقت میذاره و بازیکنای گمنام هم میاره مطرح میکنه،
ابایی نداره از این که بازیکن ببینین چه حدی داشته باشه،
اون اقتدار خودش هم در واقع نشون میده، و از این که از یه بازیکن جوون استفاده بکنه هراس نداره، و همین کمک کرده بهش تا یه تیم خوب و روونه مسابقات بکنه، و تونسته هم در سال گذشته هم امسال تونسته تا اینجای کار بهترین نتایج بگیره، و راز موفقیت یحیی گل محمدی به نظر من هم دانش مربیگریش هست، هم که وقت میذاره برای کارش، و تو تمرینات مشخصه چقدر میبینیم اون مالکیت توپ از آن تیم در واقع پدیده هستش که الان شده مثل شهر خودرو که من فکر میکنم این احتیاج به زمان بیشتر داره، کار بیشتر داره، و انتخاب بازیکنانی که یحیی در واقع میاره تو تیمش بازیکنانی هستن که هم از نظر تکنیکی هم از نظر هوش بازیکن بازی، که خودش هم یه بازیکن باهوش بود در زمان بازیگریش، میبینیم از این بازیکنها بیشتر استفاده میکنه، و میبینیم دروازه‌بانش هم تو بازی ها اجازه میده بازی بکنه و بازی سازی رو انجام بده، میبینیم دیگه زیرش نمیزنه، و این کمک کرده به تیم یحیی گل محمدی که الان میبینیم تو اینجای کار صدر جدول هم در اختیار داره.
خب یه چند ثانیه‌ای بریم به پخش و برگردیم دوباره با آقای کلهر در مورد لیگ برتر و تیم‌هایی که داریم این فصل صحبت بکنیم. اما برای اینکه در حال و هوای بازی و جو ورزشگاه آزادی بیشتر قرار بگیریم، می‌خوایم بریم به سراغ استاد و همکار خوبم آقای مهرزاد عطاران عزیز که به عنوان گزارشگر این مسابقه در ورزشگاه آزادی حضور دارن، برامون بیشتر از حال و هوا و اتفاقات حول و حوش مسابقه دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت میگن. آقای عطاران سلام، عصرتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما دوست همکار بسیار خوبم جناب آقای خداپرست و همینطور کارشناس خوب برنامه جناب آقای کلهر عزیز و دوست داشتنی و همکاران خوبم در استودیوی پخش شبکه رادیوی ورزش و دوستان عزیز شنونده هموطنان خوب و عزیزم.
خیلی از شما ممنونم آقای کلهر. اگر شما
آقای عطاران، بندم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و استفاده میکنیم از گزارش‌های بسیار زیبای شما.
بزرگوارید، محبت دارید استاد.
آقای عطاران، من می‌خواستم حالا در ابتدا که ترکیب دو تیم هم اومده در مورد ترکیب صحبت کنیم، یعنی که چقدر تماشاچی اومده و جو ورزشگاه کلا به چه صورت است. الان
خدمتتون عرض کنم که از هفته سوم، همونطور که شما اشاره کردید، هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشورمون، آخرین بازی پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم صنعت نفت آبادان هست، در حالی که خب طبقه دوم ورزشگاه آزادی همچنان درها بسته است و طبقه اول حول و حوش شاید 5-6 هزار نفر تماشاگر در ورزشگاه حضور داشته باشند در دو ضلع غربی و شرقی ورزشگاه و هنوز تعداد تماشاگران زیاد نیست، اما هنوز درها بازه و تماشاگر داره میاد به ورزشگاه آزادی تهران. باید تا زمان آغاز بازی صبر کرد تا مشخص بشه چه مقدار و چه تعداد در واقع تماشاگر به ورزشگاه آزادی خواهد آمد، چرا که با توجه به فروش الکترونیکی بلیت ها شاید رفته رفته داریم به اون سمت و سو میریم که تماشاگران خیالشون از بابت حفظ صندلیشون در ورزشگاه آزادی تهران راحت بشه و عجله‌ای و شتابی برای حضور در ورزشگاه آزادی تهران نداشته باشن. بله. بتونن سر موقع بیان و ساعت‌ها قبل از بازی خودشون رو به ورزشگاه آزادی تهران نرسونن و دچار خستگی و خدای نکرده عصبانیت ورزشگاه و تماشاگران نشه.
اما حتما فقط یه نکته، حالا چون در روزهای قبلی، هفته‌های قبلی معمولا یه مشکلاتی رو داشتن تماشاگرها برای وجود به ورزشگاه، حالا چون شما رفتید الان این مشکلات برطرف شده و اینکه از طرفداران همیشه خونگرم تیم صنعت نفت ما یه تماشاگرانی اومدن به ورزشگاه آزادی.
من زمان ورود به ورزشگاه یه سوالش شاید 50 نفر از هواداران تیم صنعت نفت آبادان رو دیدم که با پیراهن‌های زرد رنگ در ضلع جنوب غربی ورزشگاه حضور داشتن و تعدادشون به همین تعداد هست و قطعا تعدادشون رو بیشتر از این هم شاید بشه، اما فعلا فلوهاش همین تعداد که عرض کردم در ورزشگاه آزادی تهران حضور دارن. تماشاگران هم از بابت حضور در ورزشگاه مشکلی نداشتن. نمیدونم شاید از لحاظ گیت ها آیا مشکلاتشون حل شده یا نه، چون ما از درب تونل ورزشگاه آزادی تهران وارد ورزشگاه میشیم، درهای تماشاگران و گیت های ورودی رو اطلاع ندارم، اما تماشاگر زیادی فعلا به ورزشگاه آزادی تهران نیومده.
بله.
ترکیب دو تیم رو هم خدمتتون عرض بکنم که برای تیم پرسپولیس تهران با توجه به محرومیت علیرضا بیرانوند، بوجید رادوشویچ دروازه‌بان اول تیم پرسپولیس تهران هست که در چارچوب دروازه این تیم قرار گرفته. برای اولین بار زوج شجاع خلیلزاده و کنعانی‌زادگان در مرکز خط دفاعی تیم پرسپولیس در بازی رسمی در کنار هم قرار میگیرن و بشار رسن برای تیم پرسپولیس بازی میکنه، جونیور در ترکیب اصلی و ابتدایی تیم پرسپولیس هست، احمد نوراللهی در میانه میدان برای پرسپولیس حضور خواهد داشت، مهدی ترابی، محمد انصاری بعد از 310 روز دوری از بازی‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون به ترکیب اصلی تیم پرسپولیس برگشته و در خط دفاعی این تیم حضور خواهد داشت و محمد نادری نیمکت نشین شده، مهدی شیری بازی میکنه، علی علیپور در خط حمله و سیامک نعمتی 11 بازیکن اصلی هستن که آقای برانکو در ترکیب اصلی تیم پرسپولیس تهران، آقای کالدرون عضو میخوام
بله،
در ترکیب اصلی تیم پرسپولیس تهران قرار دادن. اما برای تیم صنعت نفت آبادان محمد دریس دروازه‌بان تیم صنعت نفت آبادان هست، دروازه‌بان دو متری تیم صنعت نفت آبادان بله، که چند سالی خدمتتون عرض بکنم که نیمکد نشین بود در تیم صنعت نفت آبادان و چند سالی در تیم صنعت نفت آبادان نیمکد نشین بازیکنان و دروازه‌بانان بزرگی در تیم صنعت نفت بود که حالا بعد از چند سال این فرصت رو پیدا کرد تا در ترکیب اصلی تیم صنعت نفت آبادان قرار بگیره. نیمکد نشین بازیکنانی مثل حسن حوری بود، سوشا مکانی، شهاب گردان که از سال 95 در تیم صنعت نفت آبادان هست و این فصل دروازه‌بان اول تیم صنعت نفت هست. عقیل کعبی که جزو بازیکنان گلزن این فصل تیم صنعت نفت آبادان هست، هفته اول برای تیم صنعت نفت گلزنی کرد، در ترکیب اصلی هست. مهدی مومنی، طالب ریکانی، مصطفی احمدی، مسلم مجدمی، سید محمد قریشی، جعفر سلمانی، محمد اهل شاخه، مهدی حنفی و عبدالله ناصری 11 بازیکن تیم صنعت نفت هستند و رضا جبیره که هفته دوم گلزنی کرد برای تیم صنعت نفت آبادان مقابل تیم نفت مسجد سلیمان تو این بازی نیمکد نشین هست و سیروان قربانی هم که خیلی انتظار دارن که به ترکیب اصلی تیم صنعت نفت برگرده همچنان نیمکد نشین این تیم آبادانی هست. سرمربی تیم صنعت نفت آقای دراگان اسکوچیچ هست و سرمربی تیم پرسپولیس هم که آقای کالدرون سابقه رویارویی داشتن. آقای کالدرون و آقای اسکوچیچ دو بار دو تیم در غالب دو تیم عربستانی در مقابل هم قرار گرفتن که آقای کالدرون با تیم الهلال موفق شد هر دو بار تیم آقای اسکوچیچ یعنی النصر رو شکست بده.
بله آیا تورم با توجه به اینکه کم کم داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق تهران هم نزدیک میشیم، ان شاء الله اذان رو بشنویم و بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم با صحبت‌های شما آقای کلهر هم همراه خواهیم.
در خدمت.
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات
يا أذان مغرب بأفق تهران مؤذن سيد محسن خدام حسين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله